بعد از اون زمان ویلیام از این کتاب اسم برد و از این کتاب بهره برد، چون 36 رباعی از رباعیات خیام در این کتاب ضبط شده بود. بعد از مرحوم فروغی، مرحوم سعید نفیسی در تعلیقات لباب الالباب از این کتاب اسم برد و همچنین در تاریخ نظم و نثر فارسی. و در سال 1351 هم مرحوم محمد تقی دانشپژوه در مقاله‌ای در مجله راهنمای کتاب باز این کتاب رو معرفی کرد، تا اینکه در سال 1366 برای نخستین بار مرحوم محمد امین ریاحی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مصحح آثار پارسی، اون رو به شیوه روشمند و دانشگاهی تصحیح کرد و همراه با تعلیقات و توضیحات و نمایه‌های کاملی اون رو برای بار اول در سال 66 منتشر کرد و در سال 75 هم برای بار دوم این کتاب به دست چاپ سپرده شد و امروز در اختیار ما هست. درباره اصالت و ارزش کتاب نزهت المجالس هم دانستیم که جایگاه این کتاب به اندازه‌ای که اشعار بعضی از شاعران پارسیگو برای اولین بار در این کتاب دیده و شناخته شدند و اصالت بسیاری از اشعار شاعرانی چون خیام نیشابوری که محل بحث و تحقیق و پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده، با حضور و یا وجود این رباعیات در نزهت المجالس سنجیده شده. تا جایی که گفتیم 36 رباعی از رباعیات خیام که در زمره قدیمی ترین رباعیات خیام از جهت منابع هست در این کتاب ذکر شده. علاوه بر این گفتیم که تعداد رباعیات نزهت المجالس به حدود 4000 رباعی میرسه که این 4000 رباعی متعلق به 300 شاعر پارسیگوی قرن‌های 4م، 5م و 6م هست، یعنی تا قرن 7م، تا زمانی که مؤلف این کتاب زندگی میکرده. و مهمتر این که از بین این 300 شاعر پارسیگوی و رباعی سرا، البته 115 تن از اونها در شمال غرب ایران زندگی میکردن، یعنی در دو طرف رود ارس، هم در مناطق قفقازیه و هم در مناطق آذربایجان ایران زندگی میکردن و البته بیشتر اونها در شهرهای گنجه و شروان که شروان محل زندگی مؤلف این کتاب بوده زیستند. کتاب نزهت المجالس برای ما دو ارزش تاریخی و فرهنگی داره. یکی این که بسیاری از شاعران گمنام و ناشناخته پارسیگو در شمال غرب ایران رو به وسیله این کتاب ما تونستیم بشناسیم و ریشه های فرهنگی و تاریخی شاعران پارسیگو در مناطق قفقازیه رو بیشتر از قبل درک بکنیم، که روزگاری البته این مناطق جز سرزمین های ایران بودن که به موجب دو معاهده گلستان و ترکمانچای در سالهای 1192 و 1206 متاسفانه از ایران جدا شدند و همونطوری که میدونیم و تاریخ با استحکام و قوام تمام تاریخ این جدایی این سرزمین رو از ایران ثبت کرده، در پی جنگ‌های 25 ساله دوران فتحعلی شاه که عباس میرزا نایب السلطنه اونجا به اصطلاح در تبریز بود، بالاخره بعد از شکستی که قاجاریه از روسیه تزاری می‌خورند، با مداخله انگلیسی‌ها دو معاهده ننگین و البته سنگین بر ایران تحمیل میشه، که اولی به اسم گلستان در قریه‌ای و روستایی در منطقه کوهستانی قره‌باغ اتفاق می‌افته و دومی در منطقه ترکمنچای بین میانه و تبریز اتفاق میفته، که به موجب معاهده اول 14 شهر منطقه قفقازی از ایران جدا شدن و 14 سال بعد، یعنی در سال 1206 هم معاهده دومی منعقد شد که به موجب این معاهده هم 3 منطقه و شهر دیگر از ایران جدا شد که شدن 17 شهر، جمعاً به مساحت حدود 260 هزار کیلومتر مربع سرزمین های ایران یعنی مناطق قفقازیه جدا شد و علاوه بر اون حق کشتیرانی و حقوقی که ایران در دریای خزر داشت محدود شد. این اتفاق در زمان روسیه تزاری اتفاق افتاده بود و با وقوع انقلاب اکتبر روسیه و پیروزی کمونیست‌ها به رهبری لنین، مردم ایرانی جدا شده به دنبال راهی برای بازگشت به دامن وطن بودند و شکایت‌ها نوشتن، تومارها نوشتن، به بنیادهای بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی نوشتن، به دربار ایران نوشتن و خواهان بازگشت به ایران شدند. اما متاسفانه به علت ضعف حکومت ایران اون زمان نتونست پاسخگوی درخواست هموطنان جدا افتاده ما باشه. ضمن اینکه شرایط جدیدی که پیش اومده بود، لنین برای اینکه به ظاهر هم که شده نشون بده که با روحیات و سیاست‌های استعماری روسیه تزاری مخالف هست، اون آمادگی رو داشت که این اتفاق بیفته و این مناطق به ایران برگردن. اما به هر صورت این اتفاق نیفتاد و این 17 شهر جدا شدن و امروز برای خودشون جمهوری‌هایی هستند و در زمان اتحاد جماهیر شوروی جمهوری‌های مستقلی بودن، امروز هم کشورهایی هستند. ضمن اینکه عمدتاً خب می‌دونیم اقوامی که اونجا زندگی می‌کنن اقوام ایرانی بودن و قوم‌پژوهی‌ها به ما این رو میگه که مردم آن سوی ارس و این سوی ارس هر دو از اقوام ایرانی و نزدیک به هم بودن، که ما مردم این سوی ارس رو از اقوام آذری میشناسیم، اون ور ارس رو ارانی ها میشناسیم که زبانشون البته قرن هاست به زبان ترکی تکلم میکنن و صحبت میکنن و این زبان در بین مردم رواج پیدا کرده و قابل احترامه. اما به واقع ما نمیتونیم ریشه های فرهنگی این سرزمین رو که پارسی باستان بوده و تا قرن‌های هفتم هشتم هم ادامه داشته بر اساس مستنداتی که در کتاب‌های مثل همین نزهت المجالس است نادیده بگیریم. از این منطقه شاعران بزرگی مثل نظامی گنجوی، مثل خاقانی زندگی می‌کردند و آثار بزرگی آفریدند که نمیشه اینها رو نادیده بگیریم. کاری که نزهت المجالس و مؤلف اون کرده اینه که به ما نشون داده که در قرن‌های چهارم تا هفتم تا چه اندازه‌ای زبان فارسی در این سرزمین‌ها رواج داشته و اشعاری که ورد زبان مردم بودی چی بودن، چون این اشعاری که بین مردم رواج بوده به صورت جنگ‌گونه‌ای در این مجموعه جمع‌آوری کرده. در مقدمه نزهت المجالس مرحوم دکتر امینی درباره منطقه اران و آذربایجان و ارتباطات و اینها و ریشه زبان فارسی خلاصه صحبت‌های مفصلی میکنه که خیلی من نمیخوام به اون بپردازم، این کار مورخین و تاریخدانان هست. من از منظر ادبی باید به این نگاه بکنم و خدمت شما عرض کنم که اما نکته اینه که بعضی ها به غلط جا انداختن که اگر اونجا زبان فارسی رواج پیدا کرده به واسطه پادشاهان و امرایی بودن که در اونجا حکمرانی میکردن مثل شروانشاهان، و این یک حرف غلطه که در دوره به اصطلاح شوروی و روسیه تزاری این ترویج شده بود. ابدا اینجوری نیست. مثلا همین شروانشاهان که یک سلسله بزرگ بودن، اینها اصالتاً نژاد تازی و عربی داشتن و وقتی میان اونجا حاکمیت پیدا میکنند، نه این که اونها بیان زبان فارسی رو بیارن، بلکه تحت تأثیر زبان مردمی که در اونجا زندگی میکردن اینها هم فارس زبان شدند. به اندازه اینها فرهنگ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در اینها تأثیر گذاشت که اینها نام فرزندانشون و سلسله هایی که بچه هاشون بعد از خودشون یکی یکی و نوبت به نوبت به فرمان روایی رسیدن، همشون نام های ایرانی گذاشتن: فریبرز، منوچهر، آفریدون، فرخزاد، گرشاسب، کیقوباد، کاووس، هوشنگ. اینا همه کسانی هستن که امرای شروانشاهان بودن و در اون منطقه به اصطلاح فرمان روایی میکردند. پس این ادعا که ترویج زبان فارسی در اونجا تحت تأثیر فرمان روایان ایرانی بوده غلطه و نه تنها اینجوری نبوده، بلکه فرمانروایانی که یا ترک تبار بودن یا تازی تبار بودن تحت تأثیر فرهنگ عمومی مردم که فرهنگ ایرانی بوده و زبان ادبی و زبان رسمی در اونجا زبان فارسی بوده، اینها هم فارس زبان شدن و به اصطلاح دربارشون جای شاعران و نویسندگان بزرگ بوده. بحث رو در اینجا میخوام جمع بکنم با معرفی شاعران، چون در هر جلسه چند جلسه دیگری فکر کنم ما لازم باشه و چند برنامه دیگر لازم باشه که راجع به این کتاب صحبت بکنیم و ارزش‌های این کتاب، و اینجا دامنه بحث رو جمع می‌کنم میرم سراغ شاعران پارسی گویی که جمال شروانی در اینجا معرفی کرده، و ابتدا میریم سراغ به اصطلاح شاعرانی که در گنجه بودن. گفتیم که 4000 رباعی در نزهت المجالس نقل شده و این 4000 رباعی از 300 شاعر بوده و این 300 شاعر 115 تا از اونها متعلق به منطقه شمال غرب ایران و منطقه قفقاز بوده به اصطلاح، که از این 115 تا فقط 24 شاعر اونها مربوط به شهر گنجه بوده. و شهر گنجه چه شهریه؟ شهر گنجه شهریه که زادگاه نظامی گنجویه، و شهر گنجه به واسطه به اصطلاح همون معاهده های ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شدند و تقریبا خدمت شما عرض بکنم که 10000 کیلومتر از مناطق ایران جدا که امروز منطقه گنجه ما اونها رو میشناسیم، و 24 تن از این 115 تن شاعر اهل منطقه گنجه بودن که من در این برنامه چند تاشو برای شما معرفی میکنم با نمونه شعری که دارند. در شهر گنجه شخصی زندگی میکرده که مشهور هست به اسم خطیب گنجه‌ای. این جناب خطیب گنجه‌ای هم خودش شاعر بوده که از اشعار اون در نزهت المجالس وجود داره، و هم فرزندان شاعر بودن که یکی پسرش هست که به اسم پور خطیب یا ابن خطیب میشناسیم، و هم دخترش بوده که به اسم دختر خطیب در نزهت المجالس اون معرفی شده، و این به اصطلاح دختر خطیب گنجه‌ای رباعیاتی ازش نقل شده که بعداً راجع به دختر خطیب گنجه‌ای اطلاعاتی خدمت شما عرض میکنم. اما شاعر مشهوری که در اونجا بوده و حدود 7 رباعی از اون ثبت شده شخصی است به نام رشید گنجه‌ای، از شاعران و از خانواده های اهل شعر و ادب بوده که این خانواده شاعر بودن، فرزندانشون شاعر بودن، و یکی از فرزندانش به اسم حمید باز اشعاری از اون در نزهت المجالس نقل شده. و نکته جالب اینه که ما به خانواده های شعر و ادب در گنجه برخورد میکنیم، مثل همین رشید گنجه‌ای، مثل خطیب گنجه‌ای. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسی گویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که مارا پارسی. پارسی
تشکر میکنیم از شما و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خدا جان. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امام علی علیه السلام. انشاءالله که همه ما و شما بتانیم از فیوزات ماه مبارک رمضان، به خصوص لیالی با عظمت قدر، بهره ببریم و انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وزارت خارجه حکومت طالبان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس در غزه استقبال نموده، از جهان خواست تا در راستای اعاده حقوق حقه فلسطینیان تلاش کنند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان اعلامیه‌ای را در راستای تصویب مسوده شورای امنیت در خصوص آتش بس در غزه و تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین صادر نموده که در آن آمده است وزارت خارجه امارت اسلامی از تصویب مسوده شورای امنیت سازمان ملل که خواهان آتش بس عاجل در غزه گردیده استقبال می‌کند و در کنار آن از موقف حماس و تمام فلسطینیان که خواهان آتش بس دامدار، اخراج تمام نیروهای اشغالگر، کمک‌های گسترده بشری به غزه، بازگشت و جابجا شدن دوباره فلسطینیان بیجا شده از خانه‌هایشان، بازسازی شهر غزه و پایان محاصره غزه را می‌خواهند تأیید و حمایت می‌کند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، در خصوص موقف و موضعی حکومت طالبان می‌گوید:
در افغانستان اسلامی امارت، در بهرنی چارو وزارت، در ملګرو ملتونو و امنیت شورا لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسوده د تصویب هرکلی کوي.
همچنان در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید شده که هرچه زودتر آتش بس در غزه عملی شود و جلو بحران جاری را سازمان ملل و جهان بگیرد.
د حماس او په ټوله کې د فلسطینی ولست هغه موقف چې د اوربند د دوام، د ټولو اشغالګرو ځواکونو د وتلو، غزې ته د بشري مرستو د رسولو، خپلو سیمو ته د بې ځایه شویو فلسطینیانو د بیرته ستنېدلو، د غزې ښار د بیا رغولو او محاصرې ختمولو غوښتنه کوي، تایید او ملاتړ کوي.
در این اعلامیه به گفته تکل، امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و تمام کشورهای با نفوذ و قوی می‌خواهد که گام‌های عملی را جهت جلوگیری نسل کشی فلسطینیان برداشته و برای حل دائمی و عادلانه فلسطین رای حل جستجو نماید. گفتنی است که از چند ماه به این طرف رژیم کودکش اسرائیل با حمایت عامیان غربیش غزه را به خاک و خون کشیده و تمام معیارهای حقوق بشری و انسانی را زیر پا قرار داده است و این جنایات ضد بشری هنوز ادامه دارد، اما مجاهدین حماس و فلسطین جواب کوبنده به این رژیم غاصب صهیونیستی داده و این نیروی ستمگر را زمینگیر ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
در جلال آباد ننگرهار دیداری انجام شد بین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد با مسئولان بلند رتبه ننگرهار و نورستان. همکار آصف شنواری گزارشی در این خصوص دارد که دعوت میکنم بشنوید.
برگزاری نشست‌های مشترک و رفت آمد باعث نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌گردد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مراسم افطاری که برای مسئولان بلند رتبه ولایت ننگرهار و نورستان در داخل ساختمان سرکنسولگری برگزار گردیده بود گفت هر قدر برگزاری نشست های مشترک و رفت آمد ها بیشتر می گردد سبب نزدیک شدن ملت ها و مذاهب می شود. وی گفت خرسند است که مسئولان بلند رتبه ولایت ننگرهار و نورستان در ضیافت افطاریشان اشتراک نموده است. صادقی افزود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و پایبند به عملی نمودن تعهداتی که برای همکاری با مردم حوزه شرق افغانستان نموده است می باشد.
برای سومین بار این افتخار نصیب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران تو جلال آباد شده که بتونیم تو ایام ماه مبارک رمضان مهمانان عالی قدری از منطقه مشرقی رو داشته باشیم. البته برگزاری این مراسم یه سنت اسلامی هم هست که انشالله با توجه به اون بخش دینیش باعث بشه که وحدت قلوب بیشتری بین مردم دوتا کشور ایجاد بشه. ضمن این که این نکته هم اشاره بفرمایم که این ایام تقریبا در آستانه روز قدس هم هستیم و جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس صورت دادن بر کسی پوشیده نیست.
مولوی عبدالهادی احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در حوزه شرقی ضمن قدردانی از مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت فضای خوبی همکاری های مشترک را با ادارات حکومتی این حوزه ایجاد نموده است. وی گفت سعی می نماید تا این مناسبات استحکام بیشتر یابد. عبدالسلام مجروال رئیس امور ورزشی ولایت ننگرهار و محمد آصف ظهیر امیر جوانان این ولایت نیز از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با مردم این ولایت ابراز قدردانی نمود. آنها همچنان در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بی‌دفاع فلسطین گفت جامعه جهانی در حق دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین هیچ پاسخ ندارد و در جلوگیری از حملات رژیم استکباری اسرائیل ناکام شده است. آنها گفتند در ماه مبارک رمضان حملات وحشیانه اسرائیل بر مردم غزه و قتل عام مسلمانان شامل زنان و کودکان هیچ گونه توجیه ندارد و باید هر چه زودتر متوقف شده راه برای فرستادن کمک های بشری و عمرانی برای مردم غزه هموار گردد.
دا تطور مهم کار ده و تطور ضروری کار بدیده چه دیده گی پوسته بنده یو دیبل ترمنز اغا روابط لا غنکی گی لا جوڑی گی کم وطنون و کم مشکلات چه ترمنز وی اغا پدغا سیونا سبانی سر دی منز زی و دا دیر خی اقدام ده و دا سی لا دیر اقدامون رو پهینا بند.
حدود دو ماه قبل نیز مسئولان بدن رتبه ادارات حکومتی ولایت ننگرهار و لغمان در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در داخل ساختمان سرکنسولگری برگزار گردیده بود اشتراک نموده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که سهمیه حج افغانستان برای امسال 30,000 زائر است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان میشود.
مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت می‌گوید سهمیه حجاج افغانستان در مراسم حج امسال 30,000 نفر است و هزینه هر زائر را 3,865 دلار اعلام کرد. وی میافزاید حجاج شیعه باید با تفاوت $50 بیشتر $3,915 با وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان بدهند. سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان همچنان میگوید سهمیه حجاج امسال به گونه شفاف و عادلانه با متقاضیان توزیع شده است و تلاش ها برای خدمات رسانی بهتر به زائران جریان دارد.
دا کما سهمیه چه منگ تا را کرل شوی دا پا دیر عادلانه او پا شفاف توگه سرا الحمدلله پا طول هیواد که تقسیم شوی دا ویشل شوی دا.
عطاالله خادم رئیس عمومی حج عمره وزارت حج اوقاف حکومت طالبان نیز در این نشست میگوید از میان 30,000 سهمیه افغانستان در مراسم حج امسال حدود 8,000 آن به بانوان اختصاص داده شده است. همچنان به گفته مسئولان وزارت حج اوقاف حکومت طالبان قرار است که نخستین پرواز زائران بیت الله شریف در 18 جوزا از کابل آغاز شود و بعد از آن زائران از میدان هوایی کابل، مزار شریف و قندهار عازم مدینه منوره می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب همچنان در خدمتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نشریه فرند پالیسی در ارتباط با روابط طالبان حاکم در افغانستان و گروه تروریستی القاعده و گروه‌های تحت حمایت آن ادعایی را مطرح کرده که در صورت صحت آن نمی‌تواند بدون پیامد برای حکومت طالبان باشد. بر اساس گزارش فرند پالیسی 14 گروه وابسته به القاعده از درآمد حاصل از استخراج معادن افغانستان بهره برداری می کنند. این بدان معناست که گروه طالبان حاکم در افغانستان با تخصیص سهمیه مالی به تأمین بودجه این گروه ها کمک می کند. این موضوع را با محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل افغانستان در میان گذاشتیم. بشنویم صحبت های آقای سلجوقی را.
اولا که منابعی که بر اساس راپورها و گزارش‌های میدانی او منابع فارن پالیسی چنین صحبت کرده است و او منابع مربوط به خودشان می شود و کاملا استخباراتی است و هیچ اطلاعی ما نداریم. دوم، برنامه استخراج معادن و قرارداد سخاوتمندانه آنها طی یک سال اخیر بسیار زیاد شدت گرفته و گروه ها و افراد زیادی فیلن مصروف ای هستند تا ای که بتوانند قراردادهای در رابطه با معادن افغانستان به دست بیاورند و کار انجام بدن. اما اینکه این گروه ها مربوط به جریان های توریستی و یا جریان های گویا سازمان های مخوف افراطی‌گراهایی نباشه، این گفار در افغانستان حداقل چیز مشاهده نمیشود. از جانب دیگر همه محیط ها و محلاتی که معادن در آن قرار دارند و استخراج کننده های سپرده شده است محل عبور و مرور مردم نیست. از جانب هم رسانه به محلات دسترسی ندارند. ما به هیچ عنوان افراد را نمیشناسیم که همه حال مصروف استخراج معادن باشه و حداقل در حوزه و محیط هم اجتماعی هم که در زندگی میکنیم آنها رو بسیار مشخصه بشناسند باید افراد باشند مربوط به گروه ها و سازمان های دیگر. بسیاری از شرکت ها و کمپنی ها می توانند بیاین قرارداد بکنند به صورت علمی طبق مقررات قراردادهای را هم نیز به دست بیارند، اما ممکن است آبشخور و یا مصب به اون سازمان ها تروریستی باشه. ولی ما از اون چیزها اطلاع نداریم. ولی فقط همین گفته می توانم که ایمن الزواهری در افغانستان بکشته شد و بدون شک ادعاهایم از حضور گروه های تروریستی در افغانستان به شدت جریان داره. ولی ای که ما به صورت علنی بتوانیم این گروه ها را بشماریم و به صورت فیزیکی آنها را نشان بدهیم کار آسان نیست و هیچ شهروندی از افغانستان نمیتواند چه به چنین اطلاعات دسترسی پیدا بکند با آنکه محدودیت‌های بسیار زیاد وجود دارد و از جانبی هم حوزه کسب معلومات مدیریت میشه و بسیار سخت خواهد بود که چنین ادعایی را بشود تایید کرد.
جناب آقای سلجوقی، از یک طرف خب طالبان حضور القاعده را در افغانستان انکار میکنند و از طرفی هم آمریکایی‌ها میگن که به هر حال القاعده هنوز در افغانستان حضور داره. شما بفرمایید که حالا از تجمین گفتگوها و این صحبت‌ها و این ادعاها ما به چه تحلیلی می‌رسیم؟ آیا واقعا القاعده در افغانستان حضور نداره، در حالی که خب ما شاهد بودیم که عده‌ای از مقامات القاعده در افغانستان کشته شدند؟
بسیار سخت خواهد بود که ادعا کنیم وجود ندارن، به دلایلی که در جریان جنگ بر علیه حکومت جمهوری است ده‌ها گروه توریستی و به قول استخبارات آن زمان بیش از 23 گروه توریستی در افغانستان حضور داشتند و با بیعت با رهبری امارت اسلامی در جنگ بر علیه جمهوریت دخیل بودند. همه آن گروه ها بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان را ترک نکردند. ممکن چهره و شکلشان قدر تغییر پیدا کرده تا محلی که در او بوده باش میکنند و زندگی میکنند تغییر نموده باشد. لذا بعید نیست که این گروه ها در افغانستان وجود داشته باشند.
پس از آن که شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد غذایی در این ولایت شکایت های را مطرح کردند، مسئولان محلی اعلام کردند 20 دکان را به جرم گرانفروشی مسدود کردند. پیرامون موضوع افزایش قیمت ها و اقداماتی که مسئولان انجام دادند، همکارم فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
پس از آن که شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد غذایی در این ولایت شکایت کردند، مسئولان محلی میگویند 20 دکان به جرم گرانفروشی پلم شده است. شهروندان میگویند همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی نیز افزایش پیدا میکند. این شهروندان با بیان اینکه در همه مواقع به خصوص ماه مبارک رمضان باید بیشتر متوجه حال افراد فقیر و ناتوان باشیم، از تاجران و دکانداران گلایه کردند که در 10 روز گذشته 100 افغانی بر قیمت برخی اجناس افزوده شده است. این پایان ماجرا نیست. وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم بر کار تجارت و دکانداری نیز تأثیر منفی گذاشته. دکانداران میگویند وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، قطعا فروش آنان نیز به همین پیمانه پایین می آید و متضرر می شوند. این فروشندگان مواد غذایی عوامل بلند رفتن قیمت مواد غذایی در بازارها را نوسان قیمت ارز و بلند بودن قیمت جهانی اقلام مواد غذایی می‌دانند. در همین حال مقام‌های محلی هرات از تدابیر ویژه‌ای به منظور نظارت دقیق از بازارها و کنترل قیمت‌ها خبر داده و می‌گویند در صورت مشاهده و یا شکایت شهروندان از فروشندگان با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. محمد ناصر آرمل سخنگوی شهرداری هرات اظهار داشت همه روزه نرخ‌نامه‌ها از سوی اداره شهرداری برای فروشندگان توضیح می شود که مکلف به رعایت آن هستند. وی تصریح کرد در چند روز گذشته 20 دکان و مرکز فروش به دلیل بی‌توجهی به این نرخ‌نامه‌ها پلم شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید، در خدمتان هستیم. همچنان با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت، آخرین موضوعی را که میخواییم بان بپردازیم گزارشی است از همکار ما سمی خاوری. در تالقان مردم انتقاد کردن از بیتوجهی دولت به وسعت بخشیدن به جاده ها. دعوت میکنم این گزارش را هم در پایان برنامه این هفته بشنوید.
نزدیک به 5 ماه می شود که کار پروژه وسعت بخشی جاده عمومی شهر طالقان از سوی مقامات محلی آغاز شده و قرار بود تا 6 ماه کار این پروژه به اتمام برسد، اما اکنون که کمتر از 1 ماه تا پایان زمان تعیین شده باقی مانده، مناصفه کار این پروژه به انجام نرسیده و این مورد باعث اخلال نظم در شهر و ازدحام مردم در جاده های طالقان شده است. قاری نقیب الله شهردار طالقان میگوید بعد از آغاز پروژه وسعت بخشی جاده عمومی شهر با مشکلاتی چون نامساعد بودن آب و هوا، موجودیت پایه‌های برق در مسیر کارشان و نیز عبور پایپلاین شبکه آبرسانی در کنار جاده مواجه شدند که این همه باعث کند شدن روند کارشان در تطبیق این پروژه گردید. با گفته شهردار طالقان به زودی کارشان را برای اثرگیری تطبیق این پروژه آغاز می‌نمایند. کار پروژه وسعت وسعت بخشی جاده عمومی شهر طالقان 5 ماه قبل به ارزش 14 میلیون افغانی آغاز شد که قرار بود تا آن ارز جاده عمومی به گونه دو طرفه از 15 متر به 24 متر به درازای 2 کیلومتر وسعت داده شود. اما اکنون که کمتر از یک ماه تا پایان زمان ختم قرارداد آن باقی مانده است، کمتر از 30% کار آن به اتمام رسیده و متبقی به شکل نیمه کاره جا مانده که این خشم باشندگان این ولایت را برانگیخته است. نگرانی که مسئولان در شهرداری طالقان از آغاز مجدد کار آن وعده می دهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از یکایی که شما خوبان. تشکر از همراهیتان. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
سپاسگزاریم از همراهی و شنیدن برنامه ها توسط شما دوستای عزیز شنونده و امیدواریم صحتمند و سلامت باشید. دوستای عزیز، شبهای قدر است. شبهای قدر آمد و تقدیر و سرنوشت، سرخوش دلی که بنامش خطی نوشت. و خوشبختی چیز؟ خوشبختی یعنی این که خداوند آنقدر عزیزت کنه که مایه آرامش دیگری شوی، تا آرزوی خوشبختی کنی برای دیگران، برای دوستان، عزیزان و کسانی که میشناسی، حتی آنهایی که نمیدانی کیستند، کجا هستند و میگن دلا معاش جران کن که گر بلغزت پای فرشتت و دو دست دعا نگه دارد. دوستای عزیز، این روزها و شبها عجین شده با نام مولا علی علیه السلام. این روزها و شبها شبهای گران قدری است که فرصت ارزشمندی است برای تهجد و نزدیکی با پروردگار مهربان.
مولا علی، 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 مشکل بکن مولا علی، درد درمان بکن، جان عزیز خدا نظرت کنم، شاد نشین غم و ایران بکن، جان عزیز خدا نظرت کنم، شاد نشین غم و ایران بکن، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. مولا علی، ابرار باران بکن، مولا
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان در نشست ویدیویی با رئیس سازمان جهانی بهداشت بر ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال در افغانستان تاکید کرده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
ارگ با نشر خبرنامه ای از گفتگو و نشست آنلاین عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و قلندر عباد سرپرست وزارت سرتامه حکومت طالبان با تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحی جهان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه ارگ در این گفتگو عبدالسلام حنفی از مسئولان سازمان صحی جهان خواسته که در زمینه تقویت نظام صحی افغانستان، ارتقای ظرفیت مسلکی متخصصان بخش صحت، ایجاد یک شفاخانه مجهز برای تداوی بیماری سرطان در افغانستان و در ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست با حکومت طالبان همکاری کنند. علی‌رغم ثبت 6 مورد واقعی مثبت پولیو در سال گذشته در افغانستان، آقای حنفی در این گفتگوی آنلاین گفته که بیماری فلج اطفال از تمام نقاط کشور پاکسازی شده است. در همین حال شماری از دکتران اطفال تاکید دارند که برای محو این بیماری نیاز است تا تمام کودکان کشور به وقت معینه واکسین شوند.
یک طفل یک فامیل پایش فلج میشه، این گفته نمیتونه که این پولیوس یا کدام مرض دیگه، این باید حتما به یک کلینیک، به یک شفاخانه مراجعه کنه. اگر واقعا پولیو باشه، اطفال دیگه که در این فامیل است، مخصوصا اطفالی که حتی در او قریه است و واکسین نشده، باید از این دور نگاه داشته شود، اطلاع به مقامات صحی داده شود که اگر در ساحه‌ای که واقع پولیو کشف میشه یا پیدا میشه، باید که اطفال دیگه که واکسین نشده واکسین شود.
پولیو یک مرضی است ساری ویروسی که تداوی بجز از واکسین نداره.
از سوی هم رئیس سازمان صحی جهان در این نشست آنلاین گفته است که بیماری پولیو تهدیدی بزرگ برای منطقه و جهان است و این مرض تا حد زیادی در افغانستان ریشه‌کن شده است. آقای پتروس آدهانوم افزوده که سازمان صحی جهان خواهان ادامه فعالیت‌هایش در بخش صحت در افغانستان است که این کار نیازمند همکاری همه‌جانبه حکومت طالبان می‌باشد. شماری از پژوهشگران بخش صحی افغانستان هم از جمله دکتر هاشم بهاج بر این باورند که سازمان صحی جهان در کشور در طی 2 دهه گذشته چندان کمکی به سکتور صحی افغانستان نکرده است.
در مورد متخصصین و یا کادرهای علمی در افغانستان، ما در 20 سال گذشته چندان پیشرفت خاص نداشتیم. نه دولت و نه سازمان صحی جهان در این مورد کمک کرده بودن و یا فعالیت خوبی کرده بودن. ما میتونیم سوال کنیم از سازمان صحی جهان که شما به میلیون ها دلار به خاطر ارتقای ظرفیت اهل طب در افغانستان مصرف کردین، اما شما به ما بگوین که چند متخصص تربیت کردین، چند نفر نرس و قابلیت ازیر داشته باشه که آی سی یو را کار کنه یا ای که بخشای پیشرفته را کار کنه شما تربیت کردیم، چند نفر تکنیشن اکسری سی تی اسکن و یا امارای اینا تربیت کردن و نتیجه ای می باشه که هیچ چیزی را اینا تربیت نکردن.
این در حالی است که بعد از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، سکتور صحی کشور به شدت متضرر شده، زیرا اکثر متخصصان و کادرهای صحی از کشور خارج شدند و نیز کمک‌های جهانی در این بخش کاهش یافته است و همواره نهادهای ناظر جهانی از وضعیت صحی افغانستان ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزارت خارجه طالبان در بیانیه مصادره اراضی فلسطینی ها و ساخت شهرنگای جدید از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن را محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان از بازیگران بین المللی به خصوص کشورهای مسلمان تاثیرگذار در منطقه درخواست کرد تا مسئولیت‌های قانونی، انسانی و اخلاقی خیش را در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ادا نموده، جلوی گسترش شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی را بگیرند. وزارت خارجه طالبان اقدامات اخیر رژیم اسرائیل را عدم پایبندی آنان به قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و تصریح کرده که ادامه این گونه اقدامات و چشم پوشی از حقوق مردم فلسطین اوضاع را بدتر می کند. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده است که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشانگر عدم التزام آن رژیم به قوانین بین المللی و خصوص قانون بشر دوستانه می باشد و تداوم این اقدامات یک جانبه و ادامه چشم پوشی از حقوق مردم فلسطین منجر به وخامت بیشتر وضعیت خواهد شد. خطیب نماز جمعه تهران گفت جنایات فجیع صهیونیست‌ها در حمله به باریکه غزه نشان دهنده انفعال و استیصال این جنایتکاران است. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران عملیات طوفان الاقصا را در تاریخ 76 ساله رژیم جعلی صهیونیستی بی سابقه خوان و افزود همه تلاش بیهوده صهیونیست‌ها جبران شکست در عملیات طوفان الاقصا است، در حالی که اشغالگران شکست بزرگی خوردند. آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه ابتکار عمل در اختیار مقاومت است نه صهیونیست ها گفت مقاومت روزی عنوان محور بود، اما امروز مقاومت یک شبکه پیوسته به هم است. حزب الله لبنان از یک سو، انصار الله یمن از سوی دیگر و حشد شعبی عراق هم از یک سوی دیگر هماهنگ با هم عمل می کنند و نتیجه این هماهنگی نابودی رژیم صهیونیستی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مقاومت همکنون پیروز میدان بوده و آینده هم برای مقاومت است تصریح کرد رژیم صهیونیستی توان شکست مقاومت را ندارد و در آستانه ناتوانی کامل قرار دارد. آیت الله خاتمی همچنین راهپیمایی روز جهانی قدس امسال را با شکوه تر از گذشته خواند و حضور پرشور مردم را قوت قلب قهرمانان و شجاعان میدان و مردان و زنان نستوهی دانست که زیر بمباران و موشکباران مقاومت می کنند. خطیب نماز جمعه تهران حادثه تروریستی اخیر در روسیه را نیز محکوم کرد و گفت پدیده شوم تروریسم در همه جای دنیا محکوم است. آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 1403 شمسی به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم خطاب به مسئولان گفت موانع تولید را از سر راه مشارکت مردم بردارند و شرایط برای تولید بیشتر را تسهیل کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پاسخ رژیم صهیونیستی به عملیات طوفان الاقصا فقط کشتار مردم بیگناه، زنان، کودکان و خراب کردن بیمارستان‌ها و وارد کردن قحطی و گرسنگی بوده است. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که به تهران سفر کرده است با تاکید بر این که عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا در 7 اکتبر گذشته عملیات بزرگی بود که شکست تأمین ناپذیری بر رژیم صهیونیستی وارد کرد تصریح کرد این عملیات غرورآفرین افسانه شکست ناپذیری اسرائیل جنایتکار را نقش براب کرد و فلسطین را به موضوع اول جهان اسلام بلکه کل جهان تبدیل کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی کمک نکرده بودند یقیناً تا کنون فروپاشی این رژیم اشغالگر اتفاق افتاده بود و آنچه که رژیم صهیونیستی توانست جواب بدهد فقط کشتار مردم بیگناه، زنان، کودکان و خراب کردن بیمارستان‌ها و وارد کردن قحطی و گرسنگی بوده است. سرلشکر باقری با اشاره به مقاومت بی‌نظیر مردم فلسطین در برابر همه فشارهای وارد شده افزود مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین توانستند قدرت اسلام را به همه مردم جهان نشان دهند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین با بیان این که با برکت جهاد فلسطین امروز روز جهانی قدس بسیار با شکوه تر برگزار خواهد شد افزود آرمان‌های فلسطین جزء اصلی‌ترین راهبردها و اهداف جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تا به امروز بوده است و بیشک با تمام قدرت نیز ادامه خواهد داشت. اسماعیل هنیه نیز گفت مسائل حاشیه‌ای در فلسطین باعث شده بود به خواسته های مردم فلسطین توجهی نشود، ولی عملیات 7 اکتبر باعث شد حرف مردم فلسطین به گوش جهانیان برسد. رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه حمایت‌ها و پیگیری‌های نیروهای مسلح و ملت ایران در مورد مسائل فلسطین به نیروهای جهادی روحیه مضاعف در بسمر رسیدن اهداف عملیات طوفان الاقصی می‌بخشد، از توجهات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان ملت فلسطین قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از ولایت حلب سوریه نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی جدی ضد صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است. بر اثر حمله هوایی پنجشنبه شب رژیم صهیونیستی به مناطقی از ولایت حلب سوریه، شماری از نیروهای نظامی و غیر نظامی سوری به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت سوریه و ویژه خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حملات ددمنشان افزود، حملات رژیم نسل‌کش اسرائیل به سوریه نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی جدی ضد صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی بوده و ضروری است جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر محکوم کردن این حملات متجاوزانه اقدامات بازدارنده انجام داده و رژیم متجاوز صهیونیستی را پاسخگو کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد حملات رژیم صهیونیستی هماهنگ و همزمان با حملات گروه‌های تروریستی موجود در سوریه ضد مناطق از این کشور گواهی روشن بر حمایت رژیم تروریستی اسرائیل از گروه‌ها و جریان‌های تروریستی موجود در سوریه بوده که طی سال‌های متمادی امنیت ملی سوریه و امنیت منطقه را هدف قرار داده و جان هزاران شهروند بیگناه را قربانی اهداف شوم خود و حامیانشان کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری شکست و بی‌آبروی رژیم غاصب صهیونیستی در باریکه غزه گفت حملات متجاوزانه به سوریه تلاشی زبونانه و ناامیدانه برای تداوم و گسترش بحران در منطقه با هدف ترمیم چهره شکست خورده این رژیم در مقابل ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت است و مقابله با این ماجراجویی خطرناک و ناقض امنیت و ثبات منطقه یک مسئولیت بین‌المللی و جهانی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ارسال کمک‌های بشردوستانه با باریکه غزه را بر اساس سازگارهای بین‌المللی خواستار شد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری برای دشمن صهیونیستی در خصوص الزام ارسال کمک‌ها و خدمات اصلی با باریکه غزه صادر کرد باید با سازوکاری اجرایی که جامعه بین‌المللی آن را تعیین می‌کند همراه باشد، زیرا رژیم اشغالگر اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاحی ضد غیر نظامیان استفاده می‌کند. حماس افزود کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل با وجود حکم‌های قبلی دادگاه الهه بدون هیچ مانعی به جنگ وحشیانه و نسل‌کشی خود در حق مردم فلسطین ادامه می‌دهد و این رژیم اشغالگر پیوسته تمامی قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض کرده که آخرین آن قطعنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش‌بس انسان دوستانه بود. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت باید بر رژیم نسل‌کش اسرائیل دستور داده شود برای پایان یافتن رنج مردم فلسطین حمله نظامی خود را متوقف کند. خب عزیزان شنونده، با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهی همه شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا برو سیاهی پر از ابرو سیاهی نبینم تا قیامت بجا زجر و تباهی منم آن شام تیره پر از ابرو سیاهی نبینم تا قیامت بجا زجر و تباهی خدایا ای خدایا به حال من نظر کن ز چشم اشکبارم دلی سنگش خبر کن خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم